السلام عليكم ورحمة الله. قبل شروع سخن من یک یادآوری بکنم برادران و خواهرانی که شبهای جمعه قبل تشریف نداشتن، ما حدود نیم ساعت مزاحم شما هستیم. در بخش اول همچنان که اشاره کردن مسائلی در مورد فقه زندگی، یعنی مسائلی که مربوط به زندگیمون هست، گرچه همه احکام مربوط به زندگی است، اما در یک قالب جدیدی و مسائلی که بیشتر مورد نیازمون هست بدونیم گفته میشه، و در ادامه سوالهای فقهی و احکام دینی اگر داشته باشید یادداشت کنید، تا برنامه به پایان نرسیده دست ما برسد ازش استفاده خواهیم کرد و سوالها رو میخونیم، جوابش هم عرض میکنیم و انتظار داریم که اگه سوال دارید بنویسید، چون گاهی وقتا ما نیم ساعت صحبت میکنیم، نیم ساعت اینجا سرپا باید وایسیم سوال جواب بدیم، یا گاهی هم منویسن بعد میارن به من میدن که الان من از قبل یه تعداد سوال اینجا دارم، و اینا مقدم هست. ابتدا همینا رو میخونیم، بعد انشاءالله سوالای جدید رو میرسیم. علاوه اگه سوالی دارید یا نه مسئله ایست که دوست دارید اینجا مطرح بشه دیگران هم حکمش رو بدونن، اونم اشکالی نداره بنویسید. خب الحمدلله دعای کمل رو خوندید، گرچه بنده محروم بودم، بین راه بودم، اواخر دعا رسیدم، اما شما الحمدلله موفق شدید خوندید. دعا دعای بسیار بسیار عمیقی است، دعاهاتون مستجاب، زیارتها و عبادتها مقبول حق تعالی انشاءالله، هدیه به پیشگاه بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح شهدا روح امام و تقدیم به امامزادگان واجب التعظیم اجماعا صلوات. اگه حال صلوات ندارید میخواد تشریف ببرید برید دیگه، حالا یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اون چی که ما میخونیم، شبهای گذشتم گفتم دو چیزه که دستور دادن بلند باشه، یکی اذانه که از اسمش معلومه، یکی هم صلوات بر محمد و آل محمد است. لا صل علی محمد و آل محمد. اما صلوات بلند به شرطی که مزاحمتی برای دیگران نباشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از مباحث مهم فقهی حقوق متقابل انسان هاست، همونی که گاهی تعبیر میشه به حق الناس. حق الناس یعنی حقوق مردم، یعنی چه حقوقی باید مراعات بشود، با مردم باید چگونه باشیم، و اگر اونها مراعات نشود وظیفه ما چیست، آیا باید حلالیت بطلبیم، آیا باید کفاره بپردازیم، آیا باید مظالم عباد بپردازیم، آیا باید دینی رو ادا کنیم. موضوع بحث ما امشب در این دقایق این است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه‌ای به فرزندشون امام حسن علیه السلام این گونه نوشتن، بخشی از اون نامه این هست: یا بنی اجعل نفسك میزانا فیما بینک و بین غیره. حضرت فرمودن خودت رو میزان و مقیاس بین اون چی که خودت و دیگران هست قرار بده. بعد در ادامه تفسیر این سخن رو دارن، می فرمان فحبب لغیر که ما تحب لنفسک و کره له ما تکره لها. می فرمان اون چه که برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش، و اون چه که برای خودت دوست نداری خوشایندت نیست برای دیگران هم دوست نداشته باش. ما دوست داریم مردم با ما رو راست باشن، صادق باشن. حضرت می فرمان پس با دیگران هم صادق باش، رو راست باش. ما دوست نداریم مردم با ما درویی کنن، دروغ بگن، پس با دیگران هم درویی نداشته باشیم، دروغ نگیم. ما دوست داریم دیگران پشت سر ما حرف نزنن، پس پشت سر دیگران هم حرف نزنیم. ما دوست داریم در امانتمون خیانت نکنن، پس در امانت دیگران خیانت نکنیم. ما دوست داریم در زندگی ما، در حریم خصوصی ما دیگران سرک نکشن، جستجو نکنن، تفحص نکنن، پس این کار رو نسبت به دیگران هم انجام ندهیم. ما دوست داریم که بدون اجازه وارد خانه ما نشوند، وارد حریم خصوصی ما نشوند. حتی گاهی وقتا در محل اداریمون هم اگر در بسته هست، دوست داریم که بدون اجازه وارد نشوند، پس با دیگران هم اینچنین باشیم. خانه کسی میخوام وارد بشویم اجازه بگیریم. ما دوست داریم مردم به ما احترام کنند، پس به دیگران هم احترام کنیم. ما دوست داریم دیگران به ما ظلم و ستم نکنند، پس ما به دیگران ظلم نکنیم. ما دوست داریم که به اموال ما دست اندازی نکنند، سرقت نکنند، غصب نکنند، پس نسبت به اموال دیگران هم بدون اجازه و رضایت اونها تصرف نکنیم. ما دوست داریم اگر یه وقت محتاج شدیم، قرضی اگر خواستیم به ما قرض بدن، کمک کنن، پس دیگری هم اگر یه وقت نیازمند بود درخواست کمک کرد، درخواست قرض کرد، به او کمک کنیم، به او قرض بدهیم. ما دوست داریم اگر مالی رو به کسی قرض دادیم سر موعد بپردازد، و اگر نمیتونه لااقل اجازه بگیره. اگر مبلغی رو به کسی قرض دادیم دو ماهه، دو ماه و دو روز شد ناراحت میشیم، میگیم لااقل یه اجازه میگرفت، یه خبری میداد، اطلاع میداد که من الان نمیتونم بپردازم. پس ما هم اگر از کسی قرضی گرفتیم سر موعد بپردازیم. اگر قرض ما اقساطی بود، دوست داریم که اقساط رو سر موعد بپردازد. بنابراین اگه وامی گرفتیم، قرضی گرفتیم اقساطی بود، سر موعد ادا کنیم، یا اگر توانایی نداریم اجازه بگیریم. ما دوست داریم که اگر خانه‌ای، مغازه‌ای به کسی اجازه دادیم، اجاره دادیم، تصرفات بی مورد در اون نکند، تخریبش نکند، مراقبت کند. پس اگر ملکی از دیگری اجاره کردیم، ما هم اینا رو مراعات کنیم. ما دوست داریم که اگر ملکی رو به کسی اجاره دادیم، اجاره بها رو سر موعد بپردازد. پس اگر ملکی رو اجاره کردیم، اجاره بها رو سر موعد بپردازیم. و صدها از این نمونه، بسیار بسیار این کلام پر معنا و زندگی ساز است. احبب لغیرک ما تحب لنفسک، برای دیگران دوست بدار اون چرا که برای خودت دوست داری. و کره لغیرک و کره لهو ما تکره و لها، اون چی که برای خودت خوش نداری برای دیگران هم خوش نداشته باش. هر موقع هر کاری میخوایم انجام بدیم نسبت به دیگران، ببینیم اگه همین کار رو دیگران نسبت به ما انجام بدن چطوره، خوبه یا نه. اگه میدونیم خوب نیست ما هم انجام ندیم. به نظر میرسه که ما همین را در روابط خودمون با دیگران، همین کلام حضرت رو، همین دو جمله رو مراعات کنیم، دنیا آباد میشه. اگر ما گران فروشی میبینیم، اگر قشر در معامله میبینیم، اگر دروغ میبینیم، اگر غیبت میبینیم، اگر خسارت و اموال دیگران میبینیم، اگر خلف وعده میبینیم، اگر عدم تعهد به معاهدات رو میبینیم، اگر تخلف از قراردادها رو میبینیم، اگر اختلاس میبینیم، اگر ربا میبینیم، همه اینا رو بد میدونیم دیگه. حضرت میفرمان اگه بد میدونید نسبت به دیگران هم اینا رو مرتکب نشوید. گاهی وقتا یه قول و قراری دارید با یه کسی، تعمیرکار هست، وسیله دادید تعمیر کنه، گفته آقا فردا آماده میشه بیا ببر. فردا برید آماده نشده باشد، بهش میگید فلانی تو که نمیتونستی یا فرصت بیشتری میخواست لاقل میگفتی، چرا منو تا اینجا کشوندی، چرا تخلف کردی؟ پس ما هم در کارهامون همین گونه باشیم. خب اینا از جمله حقوقی است که باید مراعات بشه. تمام اینها احکام شرعی است. یه وقت خیال نکنید اینا اخلاق است. اخلاق اوصاف نفسانی است، یعنی اون چی که مربوط به روح و روان ماست، مثل شجاعت، مثل ترس نقطه مقابلش، مثل سخاوت، مثل بخل نقطه مقابلش، و صدها نمونه از این اوصاف نفسانی، اینا رو میگن اخلاق. اما اینایی که در اعمال و رفتار ما تجلی پیدا میکنن و مربوط به اعمال ماست، اینا جز احکامه، جز مسائل فقهیست. هرچند متاسفانه ما وقتی گفته میشه احکام، خیال میکنیم فقط احکام و وضوع است و غسل است و تیمم است و نماز و روزه و حالا حد اکثر هم حج. نه آقا، هر عملی که ما انجام بدهیم، هر سخنی بگوییم، حتی کنایه ها، حتی اشاره ها، نشست و برخاست ها، از کوچکترین اعمال تا بزرگترین روابط بین الملل، اینا دستور داره اسلام. اینا همه در حوزه احکام دینیه. هرچند برخی از ماها متاسفانه این احکام رو کمتر میگیم. همین الان که من داشتم میومدم به این جلسه، یه آقایی به من رسید و سوال شرعی پرسید و اینها، گفت آقا چرا علما احکام نمیگن یا کم میگن؟ من جوابی ندادم. گفت حتما میخواد بگید خدا کنه بگوین. گفتم اتفاقا از آرزوهای ماست، مسائل اعتقادی باید گفته بشود، مسائل اخلاقی باید گفته بشود، مسائل تاریخی که انسان ساز هست باید گفته بشود، احکام شرعی هم باید گفته بشود. مرسوم بود در سابق در منبرها یه تعداد مسئله شرعی میگفتن، الان هم الحمدلله بعضی ها مقید هستن ولی کمرنگ شده. و چه اشکال داره موضوع منبر ما مسائل فقهی باشه، مثل اون چی که الان من در خدمت شما هستم، در قالب یک منبر یه سری مسائل فقهی مربوط به حقوق دیگران، ونی حقوق متقابل فرمودن اون چرا که دوست داری دیگران نسبت به تو اون گونه باشن، نسبت به دیگران هم تو همان گونه باش. چه خوب از این جمله سردر ادارات، بالا سر کارمندان، تو اتاق خودمون باشه، یادآور بشیم همیشه که امیر مؤمنان علی علیه السلام که همه ما مدعی هستیم شیعه اون حضرتیم، فرمودن احبب لغیر که ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لها. یادمون نره هر کاری میبینیم، آقا هر حرفی، سخنی، رفتاری که دوست نداریم نسبت به ما انجام بشه نسبت به دیگران انجام ندهیم. یعنی حقوق دیگران رو مراعات کنید. نگاه کنید ما در همین اعمال نمازی که داریم از مقدمات نماز گرفته تا مقارنات نماز کل حقوق بشر نهفته است، یعنی مراعات حقوق بشر، مراعات حقوق دیگران. وضو میخواد بگیرید، فرمودن آب وضو مباح باشد، یعنی قصبی نباشد. ظرف آب وضو مباح باشد، یعنی اگر سرباز قمقمه دوستش رو بدون اجازه برداشت رفت از رودخانه یا دریا آب کرد آورد، با این نمیتونه وضو بگیره، چون ظرف قصبیه. حتی برخی از فقها فرمودن مکان که وضو میگیرید، فضایی که وضو میگیرید، جایی که آب وضو میریزه، مصب آب، اینا قصبی نباشد. یعنی چه؟ یعنی حقوق مالی دیگران مراعات بشود، همینجوری که شما دوست دارید. اگه ظرفی را از شما برداشتن اجازه بگیری، اجازه بگیره، تو هم میخوای تصرف کنی اجازه بگیر، یعنی با رضایت طرف باشه. فرمودن به نماز میخوای بیستی، این لباست باید مباح باشد. یعنی چه؟ یعنی یا ملک خودت باشد یا اجازه داشته باشی از صاحبش. حتی اگر نخی از اون، یه دکمه از اون قصدی باشد، یعنی حق دیگران درش باشد و شما اجازه نداشته باشی، رضایت او رو نداشته باشی، اصلا این عبادت عبادت نیست، این صورت نمازه. اینا یعنی چه؟ یعنی حقوق دیگران مراعات کنی. حتی فرمودن اگر در این مکان یا در مسجدی کسی آمد، سجاده ای گذاشت، چیزی گذاشت، لباسش گذاشت، رفت وضو بگیره بیان، تا زمانی که به رکوع رکعت اول نرفتن شما حق نداری اینو از جا برداری، حق نداری رو اون سجاده نماز بخونی. چرا؟ چون سجاده دیگرانه. سجاده رو اگه برداری جاش هم نمیتونی نماز بخونی. ممکنه بگید آقا دیگه سجاده که نیست، اینجا مسجده، اینجا حرمه، متعلقه به همه از هر کس بخواد بیاد نماز بخونه، دیگه سجاده ای در کار نیست. دین میگه چی؟ میگه آقا همین که ایشون جا گرفت یه حق و سبقی پیدا کرد، یعنی بر شما سبقت گرفته در این مکان، حق اولویتی پیدا کرد، یعنی اون اولویت داره اینجا نماز بخواند. تو اگر سجاده را هم برداری و بر فرش مسجد نماز بخوانی، نماز باطله. یعنی چه؟ یعنی خداوند میگه اونگاه که میخوای اون حقوق واجبت را، اعمال واجبت رو که عبادت من است انجام بدی، حقوق بندگان من باید مراعات کنی، وگرنه نمازت نماز نیست. اینا درس برای زندگیه، اینا سبق زندگی. بی جهت نیست که امام راحل فرمودن نماز کارخانه انسانسازی است. یعنی اگر کسی تو این جزئیات ساخته شد، اون موقعی که میلیاردها بیت المال در اختیارش قرار میگیره، دست باش میلرزه، مراعات میکنه. چون نمازمون نماز نیست اختلاس میکنیم، چون نمازمون نماز نیست اهل ربا و رشوه هستیم، چون نمازمون نماز نیست سفارش ها رو مقدم میداریم بر دیگران. همین هفته گذشته بود مسئولان گزینش استان قم در یک برنامه حرم مطهر بودند، به من گفتن براشون صحبت کن. گفتم یکی از حقوق مردم حق السبقه، یعنی اگر نیروی برای گزینش یک ثانیه زودتر از دیگری مراجعه کرده یا ثبت نام کرده است، با نیروی دیگری که شرایطشون مساوی است از هر جهت، از نظر تحصیلات، توانایی و سابقه، همه چی مثل همان، ولی یک نفر یک ثانیه زودتر آمده است، حق با اوه. اینو اسلام میگه. مجاز نیستیم به سفارش ها گوش بدیم، مجاز نیستیم که مسائل قوم و خیشی، آشنایی، سفارش ها، اعتبارهای مادی، امضاها، درجه ها، میز صندلی ها، نباید تو اینا تأثیر داشته باشه. پس اگر گاهی خلاف میبینیم، به تعبیر شاعر گفت عیب از مسلمانی ماست نه از اسلام، مراد نمی کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی عوض الله در یکی از خطبه های نماز جمعه فرمودن، اون نماز جمعه در حرم حضرت امام هم بود، من یادمه، یعنی با اون سالگرد امام همزمان شده بود، ایشون فرمودن نظام ما اسلامی است ولی جامعه ما اسلامی نیست. یعنی چه؟ یعنی قوانین و مقررات که به هر حال بر اساس او برنامه های جامعه تنظیم می شود که این معنای نظام است، مجلس شورای اسلامی تصویب می کند. شورای نگهبان 6 تا فقیه 6 تا حقوقدان باید دقت کنند هم خلاف قانون اساسی نباشد هم خلاف اسلام نباشد. این میشه نظام اسلام. اما فرمودن جامعه ما اسلامی نیست. زمانی اسلامی خواهد شد که همه مردم به احکام شهر عمل کنند. لذا اینا مسائل مهمی است به هر حال. اما حقوق دیگران، اولا سعی کنیم حق دیگران به گردنمون نیفته. در روایت داریم ترک گناه سهل‌تر از توبه از گناه است. یعنی سعی کنیم حق الناس گردنمون نیاد که لازم بشه بعد بگیم خدایا منو ببخش، فلانی منو ببخش، آقا شما اینقدر از ما طلب داری، یا از دنیا رفته بریم بگردیم ورثه‌شو پیدا کنیم. زیر خاک زیارتی، عبادتی، صدقه‌ای، چیزی بدیم که راضی بشه. اول مواظب باشیم اینا رو انجام ندیم راحت تره دیگه. اول دقت کنیم حواسمون جمع باشه در حرفهامون، در روابطمون، در معاملاتمون. حقوق دیگران به گردن ما نیاید. اما حقی که ممکنه از دیگران به گردن ما باشد، ممکنه حق مالی باشد یا غیر مالی. حق مالی این که طرف از ما طلب داره، یه چیزی رو برداشتیم حتی در کودکی. خوب دقت بفرمایید، حق الناس از جمله اموری است که بلوغ سرش نمیشه. یعنی چه؟ یعنی بچه نماز نخونه قبل از بلوغ، روزه نگیرد، امر معروف نکنه، عمره و حج نرود، زیارت نرود، حساب کتابی نداره، چون مکلف نیست. اما نسبت به حق الناس، اگر در کودکی از مزرعه دیگران، از درخت دیگران، از مغازه دیگران، از همکلاسی، از هم دوستش، رفیقش، قلمی، مدادی، میوهی، شکلاتی، چیزی برداشته باشد، یا نه اصلا خریده که بعد پولش بده، پولش نیاورده، در کودکی، بعد از اینکه بلوغ شد، بالغ شد، به سن بلوغ رسید، تکلیف شرعی داره اینا رو جبران کنه و این وظیفه شرعی است. حالا ممکنه بگید خیلی کار سخت شد. نه، عرض کردیم که روایت داریم حقوق دیگران رو ضایع نکنیم، به کسی توهین نکنیم، غیبت کسی رو نکنیم، مسخره نکنیم، لقب بد ندهیم، توبه هم نمیخواد. توبه مال این است که کسی گناه کرده باشه. توبهش اگر سخته به خاطر این است چی؟ ما تخلف امر الهی رو کردیم. اون وقت خداوند میگه اون اموری که حق الله هست، یعنی طرف حسابتون فقط منم، زود میبخشم. اما اگر طرف حسابتون مردم باشن، تو باید اونم راضی کنی تا من راضی بشم، بنده من باید راضی کنی تا من راضی بشم. من خودم یادمه، به نظرم تو تلویزیونم گفتم اینا، ما فلاح زاده ایم، یعنی کشاورزاده، پدر ما کشاورزن. یه وقتی یه جایی، یعنی تو باغها و مزرعه و اینا، تو کوچه باغی، یک کودکش از 70 ساله بیل زد به درخت زردالوی مردم. ما چند تا بچه بودیم نمیدونستیم که این اشکال داره. زردالوها رو جمع کردیم و خوردیم یا بردیم. بعدها که ما به سن بلوغ رسیدیم، حتی من آمده بودم حوزه علمیه، یادم آمد ای عجب، ما اون روز بچه بودیم زردالوی مردم رو خوردیم. عرض کردم یه بچه 60-70 ساله بیل زد به درخت، یه تعداد بچه 5-6 ساله هم این زردالوها رو خوردن. بزرگی به سن نیست، به فهم است، به عقل است، به تقواست. یه وقتی من رفته بودم محل، اتفاقا رفتم سراغ همین آقا، صاحب باغ رو میشناختم. گفتم فلانی یه همچون قضیه پیش آمده است، اگه باید زردالو بیاریم بریم بخریم بیاریم، اگه باید پولش بدیم چشم. ایشون یک تبسمی کرد و گفت این حرفا چیه؟ حلال خوشتون. نگاه کنید همین جمله رو اگر بنده نگفته بودم روز قیامت باز جواب میدادم. لذا اگر حقی کسی گردنمون داره رضایتش جلب کن. اما حقوق غیر مالی رو الان من بگم چون فرصتمون هم دیگه کوتاه هست، حقوق مالی رو هم انشاءالله جلسه آینده. حقوق غیر مالی، غالب متدینین، خوب دقت کنید، امثال شماها که اهل عبادتید، اهل زیارتید، اهل نمازید، اهل روزهید، حجی برادتون باشه به جا میارید، مواظب و مراقبید، شما اهل قسم نیستید، اهل سرقت نیستید، اصلا گفته بشه توهین. اصلا آدم مؤمن که دیوار خونه مردم بالا نمیره، آدم نمازخون که حق دیگران قصد نمی کند، اهل اختلاس و ربا و رشوه نیست که. معمولا متدینین حق الناس مالی به گردنشون نمیاد، اگرم بیاد غفلتنه که بعد که توجه پیدا کردن باید جبران کن. غالب متدینین اگر حق الناس به گردنشونه غیر مالیه. یعنی چه؟ یعنی یه جایی خلاصه حرف و حدیثی پیش آمده است، توهین کردن به کسی، آبروی کسی رو بردن، غیبت کسی رو کردن، یه حرفی زدن کنایه بوده طرف بدش آمده است، آخر شب رسیده در خونه به جای اینکه پیاده بشه کلید بندازه در باز کنه بوق زده، همسایش که خلاصه بیمار بوده اعصاب نداشته ناراحت شده است. اینام هست؟ بله. یه شبی ماه مبارک رمضان من در تهران بودم، یه شب تلفن زنگ زد، من سوال سری جواب میدادم، تلفن برداشتم، یه آقایی گفت آقا ما دو تا پیرمرد و پیرزن هستیم تو این خانه، تازگی هم آمدیم این محله، این همسایه ما مراسم داره، مراسم عزاداری داره، این بلنگوها شما رو اذیت میکنه، ما اعصاب نداریم، الانم دیر وقته، راست میگفت، ساعت 11 شب بود. گفتم من که همسایه شما رو نمیدونم کیه، شماره ازش ندارم، من چیکار کنم؟ میتونم براتون دعا کنم؟ بعد یه دفعه به ذهنم زد که گفتم اگر تلفن سیار داری، گوشی سیار داری، ببر بده همسایتون من باش صحبت کنم، یا اگر شماره ازش داری به من بده، لاقل من میتونم یه زنگی بزنم، یه زنگی بهش بزنم، حالا فردا هر کسی وقتی حق و حسابی داره به من زنگ نزنه ها. اون موقع شبای ماه رمضان من وظیفم در دفتر حضرت آقا این بود، تلفن جواب میدادم، سوال شرعی جواب میدادم. حکایت واقعی دارم براتون میگم، لحظاتی گذشت و ایشون زنگ زد، آقا من الان در خانه هستم، از صداش هم معلوم بود سنش بالاست، آقای صاحبخونه هم همین کنار دست من هستن. گفتم گوشی بهشون بدید، گوشی رو داد و من سلام علیک کردم و تشکر کردم از اینکه مجلس اعضا برای حضرت علی علیه السلام برپا کردن. گفتم ظاهرن همسایتون ازتون گلایه دارن. گفت چه گلایه ای؟ گفتم ظاهرن این بلنگوی شما داره ایشون رو اذیت میکنه، اینا هم سنشون بالاست، اعصاب ندارن، اگه حال داشتن که می آمدن اصلا مجلس شما، این ساعت ساعت استراحت اوناست، خودمونم به اون سن و سال برسیم همینیم. گفت وجا، خوب دقت کنید، گفت وجا من گوشی رو میگیرم، الان در منزل هستم، میگیرم در منزل، شما ببینید اصلا صدا بیرون میاد. گفتم عزیز من این صدا ممکنه بیرون نیاد، اما برو ببین اون باند بزرگی که گذاشتی برای مدعا که با صدای قرار بخواند کجا گذاشتی؟ شاید پشت یه دیوار 20 سانتی 30 سانتی، مگه دیوارها مثل قدیمه؟ خشت و گلی 1 متر 80 سانتی، 1 متر و نیم عرضش باشه صدایی نره، و واقعا هم گاهی همینجوری هستا، گاهی آدم میبینه صدای تلویزیون همسایه هم میاد. گفتم برو ببین اون باند کجا گذاشتی. ایشو که نمیگه از در خانه من، از در خانه شما صدا میاد و تو کوچه و میاد داخل خونه ما. گفت چشم آقا میرم نگاه میکنم. ببخشید من اینو میگم، این ایستگاه های صلواتی که گاهی این جوانان پاک دل گاهی برقرار میکنن، کارشون کار مقدس، اما گاهی وقتا من وایسادم رفتم گفتم پیشانیشونو بوسیدم گفتم برادرها کارتون خیلی خوبه اما مواظب باشید راه بندون نشه. خب که مریض داره، کار ضروری داره. دیدید که گاهی وقتا یه جاهایی ایستگاه میزنن راه مردم بند میاد، ما مجاز نیستیم. تاسوعا و عاشورا جز شعار دینیست، همه جمع میاد میاد راه بسته میشه، حج هم همینجوریست. اونایی که مکه رفتن دیدن از روز ششم ذی‌الحجه به بعد دیگه تمام خیابونهای مکه اطراف مسجد الحرام راه عبور نیست. حالا بگیم آقا چرا راه بسته میشه؟ آقا این جز شعار دینیست، جمعیت میاد برای این اعمال. تاسوعا و عاشورا حسابش جداست، اما بابای من یا مادر من از دنیا رفتن، من حق ندارم بلنگو بگذارم همسایه ها اذیت بشون. من حق ندارم مجلسی برپا کنم که راهبندون بشود که متاسفانه می شود. و ما پیشنهاد دادیم در طراحی شهرها که متاسفانه مراعات نمی شود، برای این مجالس باید فکری بشه. آقا سرشناس بازار است، استاد حوزه علمیه است، حوزه هیئت علمی 5 دانشگاه است مثلا. خب سرشناس مجلس میگیرن شلوغ میشه، حساب نمیکنن آقا اینجا جاییم یه همچون مجلسی نیست، راه مردم بسته میشه. بهشون گفتم شما یک برنامه ریزی جوری باشه راه مردم بسته نشود، دو شما دارید زحمت میکشید وزیرایی میکنید، این ظرفایی که توی خیابون میریزن، این خیابون ها کثیف میشه، اینا رو کی باید انجام بده؟ خب یه ظرفی بذارین زباله‌اش هم داخلش ریخته بشه. و اینا نکاتی است که باید مراعات بشه. لذا اون چه نگاه کنید، همین جوان متدین عاشق ابا عبدالله الحسین یا سایر مراسم مذهبی و ملی، قصدش خدمته ولی مسئله رو نمیدونه. نمازم میخونه، گاهی نماز شبم میخونه، اما گاهی حق الناس اینجوری گردنمون میاد، همین راهبندونا. بله ببخشید اینا چون که تأثیر داره انشالله عرض میکنم. من مکه بودم، تماس گرفتن آقا پسرت از دنیا رفته است. جمله اولم این بود، گفتم خدایا تا اینجا وظیفه من بود، دیگه من وظیفم تمام شد، به خودت سپردم. 11 روز بعد تونستم برگردم چون اول اعمال بود. در همون اثنا که عزادار بودم به برادرم تماس گرفتم، گفتم فرزند ما از دنیا رفته، مرگ برای همه ما هست، اما مراقب باشید، بلنگو تو کوچه نگذارید ولو قرآن بخواند، مواظب و مراقب باشید، افرادی که میان میرن در پارکینگ مردم پارک نکنن، در خانه مردم پارک نکنن، اینا همه رو مراقب باشید. یعنی من در همون لحظاتی که خبر مرگ رو شنیده بودم حواسم به این چیزا، باید حواسمون باشه. این همه تاکید کردن رو حقوق همسایه، این همه تاکید کردن رو حقوق ناس، اگر مراعات کنیم جامعه گل و بلبل می شود. اما عرض کردم ما تدینمون در یه سری مسائل عبادیه، در نماز اول وقتمونه، در نوافلمونه، در زیارتمونه، در راهپیمایی اربعینمونه، همه اینا خوب، همه اینها لازم، اما در مسائل اجتماعی حقوق مردم مراعات شود انشاءالله. اما نسبت به حقوق غیر مالی، یعنی حقی مالی گردن من نداره که پولی باید بدهم، نه، معمولا هم اینا کفاره نداره. در گام اول رضایت طرف رو جلب کنیم. ممکنه بگید آقا رضایتش ممکن نیست، میشناسیمش، بریم بگیم مفسده میشه، اصلا اون نسبت به ما و دیگران بدبین میشود، لازم نیست، براش طلب مغفرت کنی. میگه از دنیا رفته، من دیگه دسترسی ندارم، اینجا جای ورثه نیستا که بری سراغ ورثه، اون حقوق مالی است که اگر طرف از دنیا رفت باید بریم سراغ ورثه به اون بدهیمونو بپردازیم. اما نسبت به حقوق غیر مالی باید رضایت طرف جلب کنیم. اگر طرف از دنیا رفته یا نه از این شهر رفته، من اصلا میدونم کجا هست، امکان نداره پیداش کنم، اگر بخوام پیداش کنم حرجی است، مشقت زیاد داره، دین میگه چیکار کن، برای طلب مغفرت کن، کار خیری انجام بده، ثوابش اهدا کن، صدقه دادی به نیت او بده، اینا این کارا رو انجام. یه بار میای زیارت به نیت چون این افرادی، خدا رحمت کنه استاد ما حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، این مرد الهی انقلابی، ایشون در شب 11 ذی‌الحجه تو منا یک راهنمایی فرمودن و این راهنمایی برای همه ما میتونه دستور العمل باشه، من مقیدم گاهی عمل میکنم. اونجا فرمودن یک بار که مسجد الحرام میرید، یعنی به زیارت میرید، به نیت کسانی برید که گردنتون حق دارن و خودتون اطلاع ندارید. حسن افرادی عرض کردم گاهی حرفی زدیم به دیگری برخورده، هیچی هم نگفته ولی ناراحت شده، حق پیدا کرده، اطلاع نداریم. خداوند ثواب اون طواف را، ثواب اون زیارت را، ثواب اون نماز مستحب را، ثواب اون صدقه را به او میرساند و رضایتش جلب میکنه. رضا تکلیف اینه. رضا ما میتونیم با کارهای خیری که انجام میدیم، چیزی هم از ما کم نمیشه ها. یعنی اگر اومدید زیارت و گفتید خدایا من به نیابت کسانی که گردنم حق دارن و من اطلاع ندارم این زیارت رو میرم، خدا از ثواب زیارت شما چیزی کم نمیکنه و این ثواب رو به اونا میرسونه و رضایت اونها رو جلب میکنه. سخن آخر، سخن امام صادق. شخصی به امام صادق عرض کرد ابن رسول الله، پدرم از دنیا رفته، من آق کرده، آق پدر هستم، یعنی پدرم ناراضی بوده از دست من و از دنیا رفته، چه کنم؟ حضرت فرمودن کارهای خیری براش انجام بده، خداوند ثوابش بهش میرسونه، انشاءالله رضایتش رو جلب میکنه. اسلام دین راحتی است. خودمون بر خودمون سخت میگیریم، خودمون کارهای انجام میدیم سخت میشه، وگرنه ببینید تا این حدم که طرف از دنیا رفته اسلام راه حل گذاشته است. تازه نسبت به حقوق الناس، حقوق الله که طرف برای نماز نخونده، خب نمازا رو میخونه و دیگه هم مواظب است دیگه، نمازش قضا نشود خدا راضی میشه. روزه نگرفته، قضاشو به جا میاره، کفاره داره، کفارهشو برزه، عمدی بوده، استغفار میکنه، خدا میبخشه. اما حق الناس یکمی امرش مشکل تر است. یه صلوات بفرستید. اللهم صل. ببخشید من مقدمه صحبتم و همچنین این بخشی خورده طولانی شد، سعی میکنم حالا این چند تا این دو سوالی که الان به ما دادن بخونیم، سه تا هم هست، ببینید اگر وقت بود در این چند دقیقه از گذشته هم بخونیم. یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل. بله نوشتن با توجه به اینکه تمام بانک‌های دولتی و خصوصی در ازای وامی که به مردم می‌دهند در ذره سود و زیان وام گیرنده شریک نشدند، ضمن اینکه تمام سود و جریمه را ماه به ما دریافت کرده، پس این یعنی ربا، یعنی نزول. مگر نزول جنگ با خدا نیست؟ چطور؟ بله، مملکتی است که کشوری با نزول دچار خیر و برکت شده و پیشرفت کند، چرا مسئولین مجتهدین و چرا رهبری با این مسئله برخورد نمی‌کند؟ مسئله بانک‌ها سه جهت دارد: یک، مقررات بانک‌ها، دو، عملکرد بانک‌ها، سه، وظیفه مایی که مراجعه کننده به بانکیم. این سه تا جداگانه باید بررسی بشود. مقررات بانکی بدون ربا مصوب مجلس است، شورای محترم نگهبان 6 تا فقیه، 6 تا حقوقدان اینا رو بررسی کردن و تایید کردن. آقایانی که اطلاع دادن، هر چی سوال کردن از مقام معظم رهبری، جواب این نوشتن، نوشتن مقررات بانکی بدون ربا که مصوب مجلس است و شورای نگهبان تایید کرده بلا اشکال است. نفرمودن عمل کرده بانک ها بلا اشکال است. چی فرمودن؟ یعنی اون قراردادی که شما امضا میکنید قرارداد صحیحی است، اون جریمه ای هم که توش لحاظ شده است، اتفاقا زمان مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی تو همین مسئله مونده بودن، از ایشون خواسته بودن، ایشون این راه حل دادن به عنوان شرط ضمن عقد، ضمن قرارداد. یعنی این سود نیست، یعنی ربا نیست. دقت فرمودید، اگر فرضاً یک قراردادی، قرضم نیست، چون ما دو نوع ربا بیشتر نداریم، یکی ربای معاملی است که اصلا تو بانک ربای معاملی معنا نداره، یکی ربای قرضیه. ربای قرضی هم نیست، چرا؟ چون دلش برای کی سوخته که پول قرض بده؟ یا کدامتون دلتون برای بانک‌ها سوخته که به بانک قرض بدهید؟ گاهی وقتا نه عملکر صحیح نیست، میشه اکل مال به باطل، ربا نیست. در حکم ربا فرمودن، یعنی همچنان که اکل مال به باطل حرامه، ربا هم حرامه. اما اینشون که نوشتن جنگ با خداست، یا حتی در روایات اصل شدیدتر از اینم داریم، اون دو نوع رباست، ربای قرضی، ربای معامله. خب قراردادها، قرارداده، شما قرارداد امضای. من یه مثال بزنم، ببخشید. طرف میره وام خودرو میگیره. اولا اینا وام نیست، وام به معنای قرضه، اینا وام نیست، اینا تسهیلاتیست بانک در اختیار افراد میگذاره. حالا بانک چه کار میکنه؟ بعد اشاره میکنیم، کاری هم نداریم فعلا. قرارداد امضا میکنه، وکالتا از طرف بانک بره خودرو بخره برای بانک، این یه خرید. مثل این که یه کسی داره میره بندر، شما بهش بیا فلانی، شما از طرف من وکیلی، فلان کالا رو برای من بخر بیا. شما دارید خرید میکنید، اما برای او خرید میکنید. پول مال اونه، پول مال یک شخصیت حقوقی است به نام بانک. شما با پول بانک خودرو میخرید برای بانک. بانک هم این وکالت رو به شما داده که خود شما، از نظر شرعی هم اشکال نداره، خود شما میتونی نسیه این خودرو رو برداری بره خودت، یعنی خرید کنی از ما، وکالتا از طرف ما خرید کنی برای خودت. وام رو گرفته، فرض مثلا 100 میلیون، 100 میلیون میره خودرو خریداری میکنه نقدی برای بانک، و اقساطی طی 2 سال 120 تومن خریداری میکنه از بانک نسیه، که طی اقساطی 120 تومن رو طی اقساط 20 ماهه میبردازد. یه مثالی بزنم که مسئله واضح بشه. شما اگر برید یک بنگاه معاملاتی خودرو، بگید آقا من پول ندارم ولی میخوام ماشین خریداری کنم، میگه نگاه کن قیمت نقدی این ماشین 200 میلیونه. حالا گرچه ماشین نو به این قیمت ها تقریبا دیگه نایاب شده، 200 میلیون تومنه، درست؟ نقدی بخوای 200 میلیونه. خب شما چند ماهه میبردازی؟ میگه حالا من 1 ساله. میگه 1 سالش 220 میلیون. همه فقها و مراجع میگن اشکال نداره. میگه معامله نقد قیمتی داره، معامله نسیه قیمت بیشتر به قیمت متعارف، ولی بیشتر اشکالی نداره و اتفاقا کار بعضی ها را میفته، چون اونی که پول نداره نقدی خود رو بخره، نسیه میتونه بخره. بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی این کار رو داره انجام میدهد، درسته؟ و طرف وقتی قرارداد امضا میکنه، قرارداد باید بخونه، مطالعه کنه دارم چی کار میکنم. غالبا مطالعه نمی کنن و با قصد اینو امضا کنن. اما از طرف دیگر حالا بانک ها گاهی اشتباه می کنن، گاهی کارمندا هم مسئلهشو نمی دونن، اونا اشکالیست که در عمل کرده. نه تنها بانک ها بعضی هاشون درست عمل نمی کنن، بعضی از کسانی هم که تسهیلات دریافت می کنن درست عمل نمی کنن. تو گوشی من هست، همین پریروز کسی پیامک زده، من وام مسکن خریدم گرفتم از بانک و خرج مسکن نکردم. آقا شما تو به قرارداد عمل نکردی. مگر قرآن نمی فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود؟ عقود یعنی قراردادها، عقد یعنی قرارداد. مگر خدا نمیگه به قرارداد عمل کنه؟ چرا عمل نکردی؟ پس اینجا هم تخلف از ارباب رجوع. اما اگه بخوام راجع به خلاصه همه قراردادها و اینا حرف بزنیم، حداقل 4-5 جلسه وقت میخواد. اجمالا اشاره کردیم اشکال از قراردادها نیست. بله حالا ممکنه یه جاییشم فتوای یک مرجعی با این سازگار نباشد، اما به هر حال در قوانین اجرای کشور نمیشه همه فتوا رو لحاظ کرد. فتوای یک فقیه هم لحاظ بشود خلاف شرع نیست، تفاوت فتوا وجود دارد. نوشتن سلام علیکم السلام. بنده همیشه بدون مشورت با بزرگترها خودم کارهایی میکنم که بعدش پشیمون میشم. لطفا راجع به مشورت گرفتن از دیگران هم بگید، مخصوصا مشورت گرفتن از بزرگترها. ممنون از شما، ما ممنونیم از شما که سوال نوشتید. ولی این دستور دینه. بعضی ها در هر کاری استخاره میگیرن، نه فکر میکنن نه مشورت میکنن، هر کاری میخواد انجام بده همه اول استخاره میکنن. این دستور دین نیست. تازه خود استخاره نه واجب است نه مستحب، حتی با قرآن مستحب هم نیست. شاید بتونیم یه کار مجاز است، اونم برای رفع تحیر. رفع تحیر برای چی؟ برای که در اسلام بنبست وجود نداره، طرف نمیدونه چی کار بکنه، فکر کرده عقل خودش به جایی نرسیده است. بعد اسلام میگه مشورت کن، مشورت هم کرده به جایی نرسیده است، خب همجور حیرون بمونه. اسلام میگه میتونی استخاره کن. بنابراین بعضی ها، حالا یک کسی اونقدر تو استخاره کردن دیگه به حد نهایت رسیده بود که استخاره میکرد که برای این کاری که میخوام انجام بدم با تسبیح بهتره استخاره بگیرم یا با قرآن. ببرون ببینید یعنی چه. میگن یک کسی در یک میدانی فلکی چهار راه بود دیگه، استخاره کرد از این راه بره بد بود، استخاره کرد راه مستقیم بره بد بود، استخاره کرد اون در سمت چبی رو بره بد بود، استخاره کرد برگرده بد بود، دور این فلکه دور میزد. دین اینو میگه؟ عقل اینو میگه؟ نه. بله آقا. یا طرف میگه میخوام بریم خلاصه دختر فلانی رو خواستگاری، استخاره کنید ببینید خوبه یا نه. آقا جون شما خواستگاری رو برید، دختر رو ببینید، صحبتاتون بکنید، شرایط رو بگید، یه وقت منی جور شد درست بود. دین نمیگه اینجا اگه باز به نتیجه این نرسیدید اون موقع اشکال نداره استخاره کنید. گفتن یه کسی به یه آقای عالمی گفت آقا میشه یه استخاره مرا ما بگیرید؟ گفت اشکال نداره، نیت چه بکنید من بگیرم. گفت نیت هم خودتون زحمت چه بکشید. بله خب، بله بله، ما هم توصیه میکنیم در کارها مخصوصا ما جوانها، بله، با بزرگترها باید در کارهامون مشورت کنیم. اشکالی هم نداره، گاهی هم بزرگتر از کوچکتر مشورت، گاهی خدای جوانها امروزه مسائلی رو میفهمن که ما که سنمون بیشتره نمیفهمیم. حتما نگفتن با بزرگترها، اما احترام بزرگترها که چون تو کارها تجربه ای دارن اختزا میکنه آدم با بزرگترها تو کارها مشورت میکنه. توصیه میکنیم به جوانها مخصوصا مشورت با پدر مادر، مخصوصا در اموری که اونا این راه رو پیمودن، مثل ازدواج، مثل انتخاب شغل، مشورت کنی. نوشتن این کلمه رو که بله، رد مظالمی می شود یک جا برای، یا رد مظالم را می شود یک جا برای حق الناسی بگردن شخص هست. مثلا یک جا بگوید 10 میلیون تومان برای همه دویون، یا این که باید جدا جدا باشه. اولا اینه ما خواستیم آینده عرض کنیم، رد مظالم اصلش مظالم عباد است، یعنی مظلمه هایی که بر عهده ماست، یعنی حق الناس، حقوق مالی هم بیشتر است که به عهده ماست، اینو میگن مظالم. رد مظالم یعنی مظالم رو رد کنید، معناش اینه. یه وقت است آدم طرف رو میشناسه، این دیگه باید به خود طرف بپردازد یا رضایت جلب کنه. رد مظالمی که به اصطلاح در اصطلاح هست و میگن عمل کنید و بپردازید، جایی است که انسان میدونه به افرادی بدهکار است، حق الناسی به گردنش هست، اون افراد رو نمیشناسه، یا اگر میشناسه دیگه امکان دسترسی نیست. اینجا فرمودن همون مقداری که بدهکارید به قیمت روز، از طرف او به فقیر بپردازید، مسئله حل میشه. عجب، پس اسلام خیلی راحت گرفته. بله ما همینو میگیم دیگه، سخت نگرفته. لازمه من برم کشورهای مختلف بگردم پیداش کنم؟ نه خیر، آقا لازم نیست. یعنی اگه به سختی میفتی، به حرج میفتی، لازم نیست دنبالش بگردی، بیا به قیمت روز حساب کن. فرد میگه آقا من اجمالا میدونم، حالا مربوط به دوران کودکی بوده، در زمانی که مسئله نمیدونستم دستم بشکنه، مثلا حق و ناسی به گردنم هست، آیا میتونم 10 میلیون تومن بدم به فقرا، به نیت مظالم عباد، اشکالی نداره، اما باید به مقداری بپردازی که مطمئن باشی دیگه چیزی گردن نیست. این اشکال نداره، یعنی یه خورده دست بالا بگیرید بپردازید. و در مظالم عباد برخی از مراجع معظم تقلید مثل رهبر عزیز انقلاب اجازه شرط نمیدانن، میگن خودتون افراد فقیری رو میشناسید بپردازید. من همینجا یه راهنمایی بکنم و سخن آخر به اون این که گاهی وقتا میخواد به یه فقیری کمک بکنید، ولو صدق، اما فقیر باشه ها، فقیر فقهی نه گدا. ممکنه گدا باشد فقیرم باشه، ممکنه فقیر باشد گدایی نمی کند، و ممکنه گدا باشد و فقیر نباشد. فقیر اگر هست میخواد چیزی کمکش کنید، اشکال نداره، نیت مظالم عباد کنید، یعنی قصدتون این باشه خدایا حقوقی که به گردن من هست من میدم به این فقیر، این هم میشه رد مظالم، مشکلی نداره. نگذارید برای وصیت نامه. وصیت نامه اصلا مال اموری است که ما تو دنیا نمیتونیم انجام بدیم. پیرمردی است، پیرزنی است که نمیتونه روزه قضا رو به جا بیاره، نمیتونه نماز قضا به گردنش مونده، مرگش هم نزدیکه، وصیت مال اوناست. پس مظالم عباد رو هم الان باید بپردازیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم ما را، فرزندان ما را، نسل و ذریه ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما. پروردگارا در دنیا به ما توفیق عبادت و بندگی و اول مرگ ما را اول سعادت ما قرار بده. پروردگارا عبادت ها زیارت ها از این برادران و خواهران به شایستگی قبول بفرما. خدایا تمام کسانی که از این بنده حقیر و از این برادران و خواهران درخواست دعا داشتن به هر نحوه حضوری پیامکی حتی با گفتن جمله التماس دعا، خدایا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. پروردگارا کشورهای اسلامی، امتهای اسلامی، رزمندگان اسلام در سراسر عالم از شر دشمنان نجات عنایت بفرما. به رزمندگان اسلام در سراسر عالم به ویژه در غزه و لبنان به پیروزی نهایی برسان. دشمنان اسلام و مسلمین به ویژه صهیونیسم بین الملل و آمریکای جنایتکار را خدایا به سزای اعمالشون برسان. توطئه‌های اونها رو به خودشون برگردان. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. به خاندان معظم شهیدان و به جانبازان عزیز صبر و عجر کرامت فرما. خدایا ما را در روز قیامت شرمنده شهیدان نگردان. پروردگارا اموات و گذشتگان، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، اموات و شهدایی که در این مکان مقدس مدفونن، روح ملکوتی حضرت امام شاد بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به خودتون، از بستگان و آشنایان و دوستان و همکاران، و همچنین سلامتی خودتون، فرزندانتون، سلامتی امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام، سلامتی رهبر معظم انقلاب و جهت در تعجیل در فرج امام زمان اجماعاً سه صلوات.